ابتدا یک شمای کوتاه و مختصر و به هم پیچیده ای رو در مورد حکمت متعالیه خدمتتون عرض کنم. حکمت متعالیه از اولین بحثش که بحث اصالت وجود هست و سرنوشت ساز هست که در همین مقدمه توضیح میدم خدمتتون، شکل و شیوه جدیدی رو طی میکنه تا اینکه اوج این تفکراتی که در اصالت وجود و نیز در بحث علیت مطرح میشه، اوجش در مسئله نفس و به دنبال آن معاد مطرح میشه. در واقع کسی که بخواد از مجموعه حکمت متعالیه آگاهی داشته باشه، باید علاوه بر اون چرا که در برخی از کتابها، در کتابهای حکمت متعالیه مانند بحث اصالت وجود، علیت و مانند اون مطرح شده، علاوه بر اینها باید بحث نفس معاد را هم اضافه کنه و بخونه و بدونه، بلکه باید بیشتر در موردش تعمق و تدبر کرده باشه تا اینکه یه آگاهی نسبتا جامعی نسبت به حکمت متعالیه به دست بیاد. حکمت متعالیه رو چنان که دیگران هم گفتن، میشه گفت که مجموعه ایست از آراء سازگار و منسجم کلامی، فلسفی و عرفانی، که فلسفش هم فلسفه مشرائی داره هم فلسفه اشراقی داره، ولی این به معنی تألیف نیست. یعنی اینجور نیست که در حکمت متعالیه اینا رو کنار هم دیگه جمع کرده باشند، حق و اصلاح کرده باشند، نه، بلکه مجموعه این تئوری‌های فلسفی و کلامی و عرفانی را به گونه‌ای با هم درآمیخته که یک دستگاه فکری جدید ارائه شده. بنابراین هستی شناسی که در حکمت متعالیه مطرح شده، هستی شناسی حکمت مشرق نیست، چنان که هستی شناسی حکمت اشراق نیست، چنان که کلامی هم که کاملا روشنه که نیست. و با توجه به این که عرفان هم دارای سبک های مختلف، بلکه مکتب های مختلف هست، نمیشه گفت که دقیقا حکمت متعالیه با کدام بخش از مکاتب عرفانی یا کدام مکتب عرفانی شباهت بیشتر داره. یه جاهایی به برخی شباهت داره، یه جاهای دیگر به برخی دیگر. یه جاهایی حکایت از این داره که اندیشه ها و آرایی که به دست آورده با اهل سکر شباهت بسیار زیادی داره، در یه جاهای دیگر آنچنان معقول و خردپذیر میشه که با اهل صحف شباهت بسیار زیادی داره. در خیلی از جاها نشان دهنده این است که این تفکر و کسی که این تفکر رو مطرح میکنه از اهل بدایات، در برخی از موارد نشان دهنده این است که گوی از این حوزه و این قلم رو خارج شده است. بنابراین یک نظام فلسفی است. این از این جهت خدمتتون عرض میکنم که ممکنه برخی گمان برن که حکمت متعالیه تألیف و ترکیب و امتزاج این تفکرات چهارگانه است که گفته شهید مطهری رحمت الله علیه تشبیه کردن مانند چهارراهی است که حکمت مشرق و حکمت اشراق و عرفان و کلام به همدیگه میپیوندن و مخلوط میشن. درسته که اینا به هم میپیوندن، ولی یک جویبار جدید پدید میاد. بنابراین در بسیاری از موارد نظریاتشون با دیگران تفاوت داره. در همین بحث اصالت وجود که اولین بحث و مهمترین بحث هستی شناسی فلسفی هست، با عرفان کاملا تفاوت داره، با دیدگاه های دیگر با حکمت مشرق کاملا تفاوت داره، با حکمت اشراق همینطور، با کلام هم همینطور. یک نظریه جدید هست. این رو هم اضافه کنم خدمتتون که نه فقط ما در حکمت متعالی عقیدمون بر این نیست که هر چرا که گفتند و زحمت کشیدند گفتند صحیح هست و پیراسته از خطاست، بلکه ما در هیچ علمی چنین نظر و ایده‌ای نداریم. به طور کلی هر علمی که در دست انسان خطاپذیر باشه امکان آلودگی به خطا رو داره. این امکان هم فقط امکان ذاتی نیست، بلکه امکان وقوعی داره. به تعبیر دیگه انسانی که به مقام عصمت بار نیافته، فکر و اندیشه‌اش خطاپذیر است، همچنان که رفتارش خطاپذیر است. بنابراین اگر ما به هنگام گفتن حکمت متعالیه ممکنه در برخی از موارد دفاع کنیم از حکمت متعالیه، یا در حسن و نیکی اون سخن بگیم و از دقت‌ها و ظرافت‌های بیمانند اون سخن بگیم. دو نکته رو توجه داریم که اولا با توجه به این که به این علم پرداختیم داریم این کمالات رو میگیم، در حالی که اگر یک علم دیگری مثلا حکمت اشراق یا عرفان اگر بخوایم بگیم، باز اونجا دقایق و لطائف دیگری رو بیان میکنیم که اونها هم فضیلت و منقبتی داشته باشن. و ثانیاً نمیخوایم بگیم که اونچه را که ملا صدرا رحمت الله علیه یا هر فیلسوف و عارف و متکلم و هر عالم دینی و غیر دینی گفته اینها پیراسته از خطا هستن، بلکه فکر آدمی آلوده به خطاست، منتها برخی خطایشون عیان و آشکار است، برخی عیان و آشکار نیست، پوشیده و پنهان است. حالا اینهایی که پوشیده و پنهان هستن، برخی خطاهایشون اندک است، برخی بسیار است. خیلی هم دنبالی نیستیم که بگیم حالا کدام میکی خطاش کمتر، کدام بیشتر، کدام عیان و آشکار است، کدام پوشیده و پنهان هست. ولی حقا به عنوان یک علم بشری، به عنوان یک علم انسانی که محصول ریاضت‌ها و سلوک انسانی است و محصول تدبرات و تفکرات انسانی است، لطائف بسیار پرارزش و پربهایی رو داره که در برخی از جاها خدمتتون اشاره خواهم کرد. ولی در این حال که اینجور هست، این به معنای این نیست که حالا بعد از این حکمت متعالیه یا بعد از ملا صدرا دیگه کسی چیزی نگفته، دیگران اومدن نکاتی رو افزودن، ولی کسی نتونسته یک دستگاه جدید فکری ارائه کنه. البته امکان این که چنین دستگاه فکری ارائه بشه هست، ولی در این حوزه‌ای که ما داریم فعالیت می‌کنیم گویی دقت‌های بسیار زیادی به کار برده شده که به این آسانی نمیشه یک نظام جدید فلسفی ارائه کرد، مگر اینکه شیوه‌ای به کار گرفته بشه که در جای دیگر عرض کردم که با استفاده از چه عواملی میتوان یک نظام فلسفی جدید رو تأسیس و بنا کرد. این یک نکته یا یک بخش از این مقدمه کوتاه. یک بخش دیگرش اینه که ما چه در شواهد که میخونیم و چه در اسفار که در جاهای دیگر در دوره های دیگر انشالله خواهید خوند، یک نکته رو باید توجه داشته باشیم و اون اینه که با توجه به شرایط عصر و زمان نویسنده و با توجه به ویژگی های خلقی نویسنده اصرار نداشت که آرا و نظرات خودش رو صریحاً اعلام کنه، اولا بگه من این رو میگم. خیلی اصرار نداره، بعضی جاها گفته، خیلی جارم نگفته، حداقل در برخی از مسائل که بسیار دقیقه و نظریات ویژه و خاص خودش داره اونجا بیان نکرده، اولا نمیخواسته بگه و ثانیاً بلکه برعکس سعی کرده که تا اونجا که میتونه هم به دیگران نسبت بده این نظریات رو، بنابراین شواهد تاریخی از قدیم پیدا کنه، چه پیش از فلسفه های پیش از سقراط و چه فلسفه های بعد از افلاطون، سعی کرده که اینا رو نسبت بده به دیگران و ثانیاً سعی کرده که اون نظریه اصلی و دقیق خودش رو در لابلای نظریات مشهور بیان کنه. به عنوان نمونه بحث درباره هستی شناسی رو که خواهیم خوند و بهش خواهیم پرداخت، نظریه شناخته شده حکمت متعالیه نظریه تشکیکه که در نهایه هم یا در بدایه هم ملاحظه فرمودید، در کتاب دیگر هم همینطور. این نظریه حکمت متعالیه نیست، ولی با این که این نظریه حکمت متعالیه نیست، سعی کرده مؤلف که این نظریه ویژه خودش رو که مبتنی بر وحدت شخصی وجود هست، این رو اونچنان در لفافه نظریات رائج و شناخته شده و یا ناشناخته اونچنان درش کنه که به راحتی جز کسانی که از دقت و فراست بیشتر برخوردار هستن کسی توجه بهش پیدا نکنه، تا اینکه لوازمش رو مورد انکار یا پذیرش قرار بده که هر کدامش باشه جز ضرر و زیان چیزی نیست. یعنی کسی که بدون دلیل چیزی رو بپذیره زیان برده، و چه کسی که حق رو انکار کنه اون هم زیان برده. یا در مسئله علیت همین گونه است که در بحث علیت اون نظریه ویژه حکمت متعالیه شباهت تمامی به نظریه عرفانی داره، بلکه به گونه‌ای میتوان گفت که هیچ تفاوتی ندارن. ولی اگر کسی حالا در این کتاب‌ها که کمتر، چون خود کتاب مختصر خیلی نمیشه انتظار داشت، ولی کتاب‌های بزرگتری مثل اسفار رو گاهی چندین بلکه چندین ده صفحه باید انسان مطالعه کنه و گمان اینه که خب همین نظریه است که بهش مشهور خیلی شباهت داره، ولی اگر کسی ادامه بده اون اواخر بحث علیت رو میبینه که یک حرفای جدید مطرح میشه، البته اگر دقت و تأمل رو روا بداریم. پس بنابراین ما از این کتاب و هر کتاب دیگری که در زمینه حکمت متعالیه مطالعه میکنیم و میخونیم و مورد بحث قرار میدیم، انتظاری داریم اینه که یک حرکت متعادل داشته باشه، نظریات ویژه خودش رو علی رؤوس الاشهاد بیان نکنه و البته بیان هم نمیکنه. پس اگر کسی میخواد که نظریات ویژه، یا حالا چنان که در بحث معاد ممکنه نرسیم اینجا بخونیم، ولی در بحث معاد ملاحظه بفرمایید که یک نظریه شهرت پیدا کرده به نظریه حکمت متعالیه تحت عنوان معاد جسمانی ولی نه جسم طبیعی بلکه جسم اخروی، و این همه اعتراض علیهش که اینجاش ایراد داره، اینجاش با شریعت ناسازگاره، اینجاش با سنت ناسازگاره، اینجا با تبادر عرفی، اون اشکالاتی رو که کم و بیش آشنا هستید و مطرح کردن، ولی نظریه حکمت متعالیه نیست. این نیست، نه منظور از این جسمانی بودن، نه این جسم طبیعی است، نه جسم برزخی، مثالی، اخروی، هیچ کدام از اینها نیست. یک نظریه دقیق و پیچیده است که اگر هم کسی بتواند اون رو دریابد و مطرح کند، کمتر ذهنی میتواند به این آسانی اون شواهد و دلایل اون رو به راحتی ملاحظه کنه و حداقل بپسنده، نه اینکه بپذیره. و همینطور مباحث نفس و جاهای مختلف نظرات ویژه‌ای داره که ما با یک نگاه عرفی و متداول و خوندن و مطالعه کردن متعارف از حکمت متعالیه و نظرات دقیق رو به دست نمیاریم. خب هر کس که بخواد اون نظریات خاص حکمت متعالیه رو بشناسه و به دست بیاره، باید دقت بیشتر و تأمل بیشتر و از لطافت‌های ذوقی بیشتری هم البته برخوردار باشه. گویی این کالا چون خود حکمت متعالیه بر سیر و سلوک شخصی مؤلف و بنیانگذارش مبتنی بوده، گویی این که سیر و سلوک شخصی هم تأثیر شگرفی داره، بیشتر از این حدی رو که میشه گفت حالا علم نوریست که در دل قرار میده. بنابراین ما هم که نمازمونو میخونیم، روزمونم که میگیریم، واجبات و مستحبات رو هم کم و بیش انجام میدیم، همین کفایت میکنه برای اینکه نه، احتیاج به یک حرکت و سیر و سلوک دقیق و منظم و شرعی داره که به بسیاری از معارف الهی که حالا حکما در قالب معقولات گفتن، عرفا در قالب ذوقیات گفتن، هر دانشمندی در قالب اون اصطلاحات و اطلاعات و آگاهی‌های خودش گفته، برای به دست آوردن اون بخش از معارف الهی چاره‌ای نیست که یه قدرم یعنی یه قدر خیلی زیادی به تطهیر باطن و وارستگی درونی و پرهیز از لغو، حداقلش اینه که پرهیز از لغو هم دل بدیم و اشتغال داشته باشیم. خب بازم تأکید میکنم که اون چرا در حکمت متعالیه میگیم، نه به عنوان اینکه این آخرین سخنان است، نه به عنوان اینکه این سخنان صدق مطلقند و خطایی ندارند، و اگر در بین گفته ها مثلا یه جایی گفتیم که حکمت مشاء ایراد مثلا داره، یه جایی دیگه از یک علم دیگری حالا ولو ناخواسته یا نادانسته بد تعبیر کردیم، به این معنا نیست که علوم دیگر هیچ کنام کمالی ندارن، فقط همین یک علم کمال داره. ما چون داریم حکمت متعالیه میگیم، کمالات این علم رو درست میکنیم تا به چشم بیاد. در علم دیگری که وارد بشیم، کمالات اون علم رو مطرح میکنیم. علتش هم اینه که همه این علوم همانند صاحبانشون کمالات خاص خودشون رو دارن، حالا برخی کمتر، برخی بیشتر، برخی شدیدتر، برخی ضعیفتر، ولی در این حال همه علوم کمالات ویژه خودشون رو دارن، چنان که همه عالمان کمالات ویژه خودشون رو دارن. اثبات حالا یک علم یا یک عالم هم به معنی نفی دیگران نیست، ولی اینکه به زبان هم یه جایی بیاریم که اینجا رو فلانی نفهمیده، و بله ممکنه به نظر ما اینجا رو فلانی نفهمیده، ده جای دیگه رو فهمیده، که اون ده جای دیگه رو نباید از نظر دور بداریم. حاصلش اینه که ما نسبت به هیچ یک از علوم بشری تأثیر خاصی نداریم و نباید داشته باشیم. این گونه نباشد که اگر ادبیات میخونیم خیال کنیم که قله عالم ادبیات هست، اگر فقه خوندیم گمان کنیم که بام عالم فقه هست، و اگر منطق خوندیم گمان ببریم که اول و آخر عالم همش منطق هست. هر علمی خوندیم، نه، همه این علوم هر کدام در حد و اندازه خودشون واقع نمایی دارن، کشف از واقع دارن، در این حال سودمندی هم دارن، یعنی سودمندی عملی هم دارن، به لحاظ کاربردی هم هر کدامشون تا حد و اندازه خودشون کمالات و خوبیهایی و موارد و حوزه ها و نقاط کاربردی رو دارن. ولی ممکنه یه جایی ما بگیم این علم خوبه، در یه جای دیگر بگیم او هم به این علمی رو که الان داریم تعریف میکنیم، یه جای دیگه ممکنه بگیم این هم نرسید مون مطلبی رو که مثلا فلان علم رسیده یا فلان عالم بهش دست پیدا کرده. این به معنای تعصب به این علم و اون علم نیست. ما هر علمی رو آنگونه ازش دفاع میکنیم که اگر صاحبش حضور داشت همون گونه ازش دفاع میکرد، همون گونه شرح میدیم و تفسیر میکنیم که اگر صاحبش حضور داشته باشه حداقل احسن گفته باشه، اگر دیگه اینجور نباشه روی چرا حق مطلب رو ادا نکردیم.